السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونتوكل عليه ونستغفره، ونصلي ونسلم على حبيبه ونجيبه وخيرته في خلقه، حافظ سره ومبلغ رسالاته، بشير رحمته ونذير نقمته، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما بقية الله في العالمين. والسلام على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله الحكيم في كتابه: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. همه برادران و خواهران عزیز را توصیه می کنم و دعوت می کنم به رعایت تقوای الهی و توجه به خدای متعال و دل دادن به رحمت و تفضل الهی در همه حال. اگر ما تقوای خدا را پیشه کنیم، اگر در همه حال دل را به خدا متوجه کنیم، حضور خود در مقابل ذات مقدس پروردگار را از یاد نبریم، که معنای حقیقی تقوا همین است، یقیناً برکات الهی، رحمت الهی، کمک الهی شامل حال ما خواهد شد. در نماز جمعه هر هفته دلهای نمازگزار و متوجه به خداوند متعال باید این حقیقت را، این معنای شگفت‌انگیز را با خود مرور کند، تقوا را به خود تلقین کند. این روزها از یک طرف به ایام ولادت با سعادت صدیقه کبرا فاطمه زهرا سلام الله علیها متصل و مربوط است، و از یک طرف به ایام مغتنم و ذی قیمت ماه رجب، وقت ذکر است، وقت دعاست، وقت توجه است. این آیه‌ای که من تلاوت کردم به مؤمنان بشارت می‌دهد، یادآوری می‌کند نزول سکینه الهی را. سکینه یعنی آرامش در مقابل تلاطم‌های گوناگون روحی و اجتماعی. این آیه مربوط به حدیبیه است. در ماجرای حرکت پیامبر اکرم از مدینه به سمت مکه با چند صد نفر از یاران و اصحاب خود به قصد عمره در سال ششم از هجرت حوادثی پیش آمد که از چند جهت موجب طوفانی شدن دلهای مؤمنان بود. از یک طرف دشمنان با نیروی مجهزی آنها رو محاصره کرده بودند. اینها از مدینه دور بودند. حدیبیه نزدیک مکه است. نیروهای دشمن متکی به عقبه مکه بودند. نیرو داشتند، سلاح داشتند، جمعیت زیاد داشتند. این یک طرف قضیه بود که موجب اضطراب میشد، موجب تشویش میشد برای بسیاری از مؤمنین. از طرف دیگر پیغمبر اکرم بر طبق اون سیاست عظیم مکتوم الهی که بعد برای همه آشکار شد، در مقابل کفاری که آمده بودند در مقابل او، در مواردی کوتاه آمد، گفتند اسم رحمان و رحیم را، بسم الله را از این نوشته حذف کنیم. پیغمبر قبول کرد و چند مسئله از این قبیل پیش آمد. این هم دلهایی رو مشوش کرد، مضطرب کرد، به تردید انداخت. در یک چنین مواردی که این اضطرابهای گوناگون چه به لحاظ مسائل شخصی چه به لحاظ مسائل اجتماعی برای مؤمنین به اسلام پیش می آید، اینجا باید منتظر سکینه الهی بود. اون وقت می فرماید هو الذی انزل السکینة فی قلوب المؤمنین، خدا دلها رو قرص کرد، آرامش به اونها داد، اونها رو از تلاطم‌های روحی برحذر و برکنار داشت. از لحاظ روانی مسلمان ها آسوده شدند به خاطر این آرامشی که خدا به اونها داد. و وقت نتیجه این سکینه الهی و آرامش روحی این می شود که لیزداد و ایمان مع ایمانهم. اون وقت بذر ایمان در دل اونها عمیق‌تر می‌روید، نور ایمان دل آنها رو بیشتر روشن می‌کند، ایمان آنها عمیق‌تر می‌شود. این است که برای یک مجموعه مسلمان، مجموعه مؤمن مهم است به خدا حسن ظن داشته باشد، بداند که خدا کمک‌کار اوست، بداند که خدا پشت سر رهپویان راه حق است. وقتی دلها قرص شد، گامها هم محکم می شود. وقتی گامها استوار شد، راه با آسانی طی می شود، به هدف نزدیک می شود. همیشه دشمنان اسلام خواستند دل مسلمانان رو مشوش و مضطرب کنند. در طول تاریخ اسلام موارد زیادی پیش آمده است. قبل از اسلام هم در مورد حرکت‌های عظیم جهادی پیامبران قبل از نبی مکرم، مؤمنینی که توانستند ایمان خودشون رو استوار نگه دارن، آرامش روحی پیدا کردن. این آرامش روحی حرکات اونها را در اختیار جهت ایمانی قرار داد. مشوش نشدن، مضطرب نشدن، راه رو گم نکردن، در حال تشویش و اضطراب پیدا کردن راه درست دشوار می شود. انسانی که از آرامش روحی برخوردار است، درست فکر می کند، درست تصمیم می گیرد، درست حرکت می کند. اینا نشانه های رحمت الهی است. امروز جامعه انقلابی ما، مردم مؤمن ما نیاز به این دارند که این آرامش را، این سکینه را، این طمأنینه و وقار را در خودشون هرچه بیشتر به وجود بیاورند. علا به ذکر الله تطمئن القلوب، یاد خداست که دلها را در ماجراهای طوفانی دنیا و زندگی حفظ می کند. یاد خدا رو مغتنم بشمارید. ایام ماه رجب همونطور که گفتیم نزدیک است. این دعاهای ماه رجب یک دریایی از معرفت است. در دعا فقط این نیست که انسان دل را به خدا نزدیک می کند، این هست، فراگیری هم هست. در دعا هم تعلیم هست، هم تزکیه هست. دعا هم ذهن را، این دعاهای معصور از ائمه علیهم السلام، هم ذهن را روشن می کند، حقایقی را، معارفی را به ما می آموزد که در زندگی به آنها نیاز داریم، و هم دل را متوجه به خدا می کند. ذکر الهی را خیلی باید مغتنم بشمارید. همین نماز جمعه شما مصداق ذکر الهی است. فاسعوا الی ذکر الله، در اینجا اون چه بر دل شما، بر زبان شما، بر حرکات شما باید غالب باشد یاد خداست. دل به یاد خدا، زبان متذکر به نام مقدس پروردگار، حرکات دست و پا و جسم هم حرکاتی در جهت یاد پروردگار و اطاعت اوامر الهی. این چیزی که مورد نیاز یکایک ماست همینه. من به شما عرض بکنم از اول انقلاب تا امروز که 30 سال می‌گذرد، در حوادث گوناگون، حوادثی که بعضی از اونها میتوانست یک ملت را، یک نظام را از جا بکند، میتوانست یک کشور را دچار دریای طوفانی بکند که ندانند چه میکنند و چه باید بکنند، همینطور که میبینیم در بعضی از کشورهای همسایمون. از این قبیل حوادثی برای این کشور پیش آمد، اما این کشتی استوار که متکی به ایمانهای شما، به اراده شما، به دل نورانی شما، به ذکر خدا متکی بود، این کشتی در این طوفانهای گوناگون اندک اضطرابی پیدا نکرد. این نشانه رحمت الهی است، این نشانه تفضلات خداوند به شما ملت عزیز است. مشمول تفضلات الهی شدن یک مسئله است، حفظ تفضلات رحمت الهی یک مسئله دیگر است. مبادا به خودمون مغرور بشیم، مبادا وقتی دست کمک پروردگار رو می‌بینیم بگیم ما که مورد توجه پروردگار هستیم از وظایفمون غفلت کنیم، مبادا یاد خدا از دلها برود. به خصوص به شما جوانهای عزیز عرض می کنم در سراسر کشور هر جا که هستید، جوانها این دلهای پاک را، این دلهای نورانی را، این دلهای نرم را مغتنم بشمرید، آنها را سیراب کنید با یاد پروردگار، آنها را لبریز کنید از ذکر خدا. خدای متعال توجهاتش رو و رحمتش را بر این ملت مستدام خواهد کرد. و شما بدانید من امروز عرض می کنم اونجوری که من دارم می بینم این ملت را و اونجوری که مطلعم از تاریخ گذشتگان خودمان در این کشور و در دیگر کشورها، من مطمئنم و یقین دارم این ملت به توفیق الهی، به حول و قوه الهی به تمام اهداف بلند خود دست خواهد یافت. فضای معنوی جامعه رو قدر بدانید، مبادا هیجان‌های سیاسی ما را از خدا غافل کنه، مبادا به گومگوهای گوناگونی که در یک کشور پیش میاد در میان یک ملت آزاد یک امر طبیعی است، مبادا اینها ما رو غافل کند. ندانیم به کجا می‌خواهیم برویم، ندانیم چه جور می‌خواهیم برویم. این انقلاب از اول بر پایه ایمان‌های پاک و صادق استوار شد. ادامه این راه هم بر همین پایه استوار قرار خواهد داشت. به حمد الله با وجود این همه عوامل انحراف ملت ما مؤمنند، خدا دوستند، دین شناسند، به معنویت علاقمندند. امروز جوانها در دنیایی که مادیگری بر آن حاکم است غرق در حیرت و آشفتگی هستند. دوری از معنویت اونها رو دچار آشفتگی کرده است، نمیدانن چه بکنن، متفکرانشون هم موندند و بعضی از اونها فهمیدند که راه اصلاح کارهاشون مراجعه به معنویت است. ولی خب چجور میخوان معنویت از دست رفته را، معنویتی را که دو قرن است در کشورهای غربی دائما با مسائل گوناگون کوبیده شده است، چطور میخوان برگردانن؟ کار آسانی نیست. اما ملت ما اینجور نیست، ملت ما در این مجرای عظیم معنویت حرکت کرد، با معنویت توانست یک انقلاب با این عظمت را به پیروزی برساند، با معنویت توانست در این دنیای مادی یک نظام اسلامی را که متکی به معنویت است برافرازد، پایه‌های اون را محکم کند، اون را در مقابل تهاجم‌های گوناگون، طوفان‌های گوناگون حفظ کند، یک جنگ 8 ساله تحمیدی را با سکیه به همین معنویت توانست با سرفرازی و پیروزی طی کند. امروز هم جوانهای ما اکثرا جوانهای مؤمن و معنوی هستند، حتی اون کسانی که به ظاهر گرایش معنوی در سیمای اونها نیست، انسان در مواقع حساس میبینه دلهاشون متوجه خداست. بارها من عرض کردم در این شبهای قدر، در این روزهای اعتکاف، در این مراسم نماز عید فطر، چه افرادی چه اشخاصی که انسان گمان نمی کند دلهاشون رو متوجه خدا می کنند. پروردگارا تو را به قرآن سوگند می دهیم، تو را به ائمه هدا علیهم السلام و نبی مکرم سوگند می دهیم، دلهای ما را از معنویت بیش از پیش انباشته بفرما. پروردگارا دست ما را از قرآن و از اهل بیت کوتاه مکن. پروردگارا تقوا و ایمان و سکینه الهی را بر دلهای این ملت بزرگ نازل کن. پروردگارا این ملت مقتدر و مظلوم را در مقابل دشمنانش به پیروزی برسان. پروردگارا دلهای ما را متوجه به خود نگه دار. پروردگارا اون چه میگوییم، اون چه میکنیم برای خودت و در راه خودت قرار بده و از ما قبول بفرما. پروردگارا سلام ما را به پیشگاه ولیت و حجتت و عبد صالحت حضرت بقیت الله ارواحنا فدا برسان. دعای اون بزرگوار را در حق ما مستجاب بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. و العصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين الهداة المهديين المعصومين، سيما علي أمير المؤمنين وحبيبته فاطمة الزهراء والحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي. صلواتك عليهم أجمعين، وصلى على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. أوصيكم عباد الله بتقوى الله. در این خطبه هم من همه برادران و خواهران عزیزی را که در نماز شرکت دارند دعوت میکنم به تقوا، به پرهیزگاری. مسئله ای که در این خطبه مطرح می کنم مسئله انتخابات است که فعلا مسئله روز در کشور ماست. سه مطلب رو خطاب به سه دسته عرض خواهم کرد. یک مطلب خطاب به عموم ملت عزیزمان در هر نقطه ای از کشور که هستن، مطالبی رو به شما ملت عزیز میخوام عرض بکنم. یک مطلب رو خطاب به نخبگان سیاسی، نامزدهای ریاست جمهوری، فعالان و دستندرکاران قضایای انتخابات، به اونها میخوام عرض بکنم. یک مطلب هم خطاب به سران استکبار خواهم گفت، دولت‌های غربی، بعضی از دولت‌های غربی و سردمداران رسانه‌هایی که اونها اداره می‌کنند. درباره مطلب اول که خطاب به شما مردم عزیز است، حرف من عبارت است از یک دنیا تجلیل و تعظیم و تشکر. بنده دوست ندارم در سخنرانی ها و خطابه ها نسبت به مخاطبان خودم با مبالغه حرف بزنم یا تملق اونها رو بگم، اما در این قضیه انتخابات خطاب به شما مردم عزیز عرض می کنم هرچه با مبالغه صحبت بکنم زیاد نیست، حتی اگر بوی تملق هم بدهد ایرادی نداره، کار بزرگی کردید. انتخابات 22 خرداد یک نمایش عظیمی بود از احساس مسئولیت ملت ما برای سرنوشت کشور، نمایش عظیمی بود از روح مشارکت جوی مردم در اداره کشورشون، نمایش عظیمی بود از دلبستگی مردم به نظامشون. حقیقتاً مشابه این حرکتی که در کشور انجام گرفت، من امروز در دنیا در این دموکراسی‌های گوناگون، چه دموکراسی‌های ظاهری و دروغین و چه دموکراسی‌هایی که واقعاً با آراء مردم مراجعه می‌کنن، بنده نظیرش رو سراغ ندارم. در جمهوری اسلامی هم جز در همه پرسی سال 58، فروردین 58، هیچ نظیری دیگر وجود ندارد برای این انتخاباتی که در این هفته گذشته، جمعه گذشته شما انجام دادید. مشارکت حدود 85%، 40 میلیون تقریبا جمعیت، دست مبارک ولی عصر رو انسان میبینه پشت سر این حوادثی با این عظمت، این نشانه توجه خداست. لازم میدانم از اعماق دل نسبت به شما مردم عزیز در سراسر کشور ابراز ادب کنم، ابراز تواضع کنم که جا داره واقعا. نسل جوان ما، نسل جوان ما به خصوص نشان داد که همون شور سیاسی، همون شعور سیاسی، همون تعهد سیاسی را که ما در نسل اول انقلاب سراغ داشتیم دارد، با این تفاوت که در دوران انقلاب کوره داغ انقلاب دلها رو به هیجان می آورد، بعد هم در دوره جنگ به نحو دیگری، امروز اینها هم نیست. در این حال این تعهد، این احساس مسئولیت، این شور و شعور در نسل کنونی ما وجود دارد، اینا چیز کمی نیست. البته بین مردم اختلاف سلیقه هست، اختلاف رأی هست، عده‌ای کسی رو قبول دارن، حرفی رو قبول دارن، عده دیگری کس دیگری رو قبول دارن، حرف دیگری رو قبول دارن، اینها هست، طبیعی هم هست. لکن یک تعهد جمعی را انسان احساس میکنه در بین همه این آحاد با اختلاف آرائشان، یک تعهد جمعی برای حفظ کشورشان، برای حفظ نظامشان. همه وارد شدن در شهرها، در روستاها، در شهرهای بزرگ، در شهرهای کوچک، اقوام گوناگون، مذاهب مختلف، مردها، زنها، پیر، جوان، همه وارد این میدان شدن، همه در این حرکت عظیم شرکت کردند. این انتخابات عزیزان من برای دشمنان شما یک زلزله سیاسی بود، برای دوستان شما در اکناف عالم یک جشن واقعی بود، یک جشن تاریخی بود. در 30 سالگی انقلاب اینجور مردم بیان نسبت به این نظام، به این انقلاب، به اون امام بزرگوار اظهار وفاداری کنن، این یک جنبش عمومی و مردمی بود برای تجدید پیمان با امام و با شهدا و برای نظام جمهوری اسلامی یک نفس تازه کردن، یک حرکت از نو، یک فرصت بزرگ. این انتخابات مردم سالاری دینی را به رخ همه مردم عالم کشید. همه کسانی که بدخواه نظام جمهوری اسلامی هستند دیدن مردم سالاری دینی یعنی چه. این یک راه سوم است. در مقابل دیکتاتوری ها و نظام های مستبد از یک طرف و دموکراسی های دور از معنویت و دین از یک طرف دیگر، این مردم سالاری دینی است. اینه که دلهای مردم رو مجذوب می کند و آنها رو به وسط صحنه می کشاند. امتحان خودش رو داد. این یه نکته درباره این انتخابات. نکته دوم در باب این انتخابات این است که انتخابات نشان داد، انتخابات 22 خرداد نشان داد که مردم با اعتماد و با امید و با شادابی ملی در این کشور زندگی می کنن. این جواب خیلی از حرف هایی است که دشمنان شما در تبلیغات مغرضانه خودشان بر زبان می آورند. اگر مردم در کشور با آینده امیدوار نباشند در انتخابات شرکت نمی کنند. اگر به نظام خودشون اعتماد نداشته باشند در انتخابات شرکت نمی کنند. اگر احساس آزادی نکنند به انتخابات روی خوش نشان نمی دهند. اعتماد به نظام، به نظام جمهوری اسلامی در این انتخابات آشکار شد و من بعد عرض خواهم کرد که دشمنان همین اعتماد مردم رو هدف گرفتند. دشمنان ملت ایران میخوان همین اعتماد رو در هم بشکنند. این اعتماد بزرگترین سرمایه جمهوری اسلامی است. میخوان این رو از جمهوری اسلامی بگیرن، میخوان ایجاد شک کنن، ایجاد تردید کنن درباره این انتخابات. این اعتمادی رو که مردم کردند، این اعتماد رو متزلزل کنن. دشمنان ملت ایران میدانن که وقتی اعتماد وجود نداشت مشارکت ضعیف خواهد شد. وقتی مشارکت و حضور در صحنه ضعیف شد مشروعیت نظام دچار تزلزل خواهد شد. اونا اینه میخوان، هدف دشمن اینه، میخوان اعتماد رو بگیرن تا مشارکت را بگیرند، تا مشروعیت را از جمهوری اسلامی بگیرند. این ضررش به مراتب از آتش زدن بانگ و سوزندن اتوبوس بیشتره. این اون چیزیست که با هیچ خسارت دیگری قابل مقایسه نیست. مردم بیان در یک چنین حرکت عظیمی اینجور مشتاقانه حضور پیدا کنن، بعد به مردم گفته بشه که شما اشتباه کردید، به نظام اعتماد کردید، نظام قابل اعتماد نبود. دشمن این رو میخواد. این خط رو از پیش از انتخابات هم شروع کردن. از 2-3 ماه پیش از این، من اول فروردین در مشهد گفتم هی دارن دائما به گوش ها میخوانن، تکرار میکنن که بناست در انتخابات تقلب بشود. میخواستن زمینه رو آماده کنن. من اون وقت به دوستان خوبمون در داخل کشور تذکر دادم، گفتم نگید این حرفی را که دشمن میخواهد به ذهن مردم رسوخ بده. نظام جمهوری اسلامی مورد اعتماد مردم است. این اعتماد آسان به دست نیامده. 30 سال است که نظام جمهوری اسلامی با مسئولانش، با عمل کردش، با تلاشهای فراوانش توانسته این اعتماد رو عمیق کنه در دل مردم. دشمن میخواد این اعتماد رو بگیره، مردم رو دچار تزلزل کنه. این هم یه نکته. نکته سوم مسئله رقابت ها بود. خب این رقابت ها کاملا رقابت های آزاد، جدی و شفاف بود بین نامزدهای مختلف. همه دیدن به قدری این رقابت ها و این گفتگوها و این مناظره ها شفاف و صریح بود که عده‌ای با آن معترض شدند. حالا عرض خواهم کرد حقم تا حدودی با آنهاست. التهاباتی هم به وجود آورد که الان هم هنوز آثارشو داریم مشاهده میکنیم. من به شما عرض بکنم فرض ما این بود و هست که این رقابتی که وجود دارد بین چهار نامزد انتخابات، این رقابت میان افراد و جریان‌های متعلق به نظام اسلامی است. اینی که دشمنان سعی می‌کنند در رسانه‌های گوناگون که غالباً هم این رسانه‌ها مال این صهیونیست‌های خبیث و رذل است، سعی می‌کنند اینجور وانمود کنند که دعوا بین طرفداران نظام و مخالفان نظامه، نخیر اینجوری نبود. اونها غلط میکنن، این حرف رو میزنن، این واقعیت نداره. این چهار نفری که وارد عرصه این انتخابات جدی شدن، همشون جزو عناصر نظام و متعلق به نظام بودن و هستن. خب یکی از اینها رئیس جمهور کشور ماست، رئیس جمهور خدوم، پرکار، زحمتکش، مورد اعتماد. یکی از اونها نخست وزیر 8 سال در دوران ریاست جمهوری خود بنده است، نخست وزیر خود من بوده در مدت 8 سال. یکی از آنها فرمانده سپاه در سالهای متمادی به یکی از فرماندهان اصلی دوران دفاع مقدس بود است. یکی از آنها 2 دوره رئیس قوه مقننه کشور بوده است، رئیس مجلس شورای اسلامی بوده است. اینا عناصر نظامند، اینا همشون متعلق به نظامند. البته اختلاف نظر دارند، اختلاف برنامه دارند، در جهتگیری های گوناگون سیاسی با هم تفاوت های متعددی دارند، اما مال نظامن، همشون 4 نفر از عناصر نظامن. این رقابت درون نظام تعریف شد، نه رقابت بین درون نظام و بیرون نظام که رادیوی صهیونیستی و رادیوی آمریکا و رادیوی انگلیس خبیث و دیگران هی دارن این رو میخوان دامن بزنن. نخیر، رقابتی بود در درون نظام بین عناصر وابسته به نظام، متعلق به نظام، همشون هم با این سوابق. همشون رو من میشناسم از نزدیک، افکارشون رو میدانم، سلایقشون رو میدانم، خصوصیات رفتاریشون رو میدانم، با همشون از نزدیک من کار کردم، همشون رو میشناسم. البته بنده همه دیدگاه های این آقایون رو قبول ندارم، بعضی از نظرهاشون و عملکردهاشون از نظر من قابل انتقاده بدون شک. بعضی رو برای خدمت به کشور مناسبتر از بعضی دیگه میدانم، اما انتخاب به عهده مردم بوده و هست، مردم انتخاب کردن. خواست من، تشخیص من نه به مردم گفته شد، نه مردم لازم بود اون رو مراعات کنن، مردم خودشون طبق معیارهای خودشون تشخیص دادن، حرکت کردن، عمل کردن، میلیون ها این طرف، میلیون ها اون طرف. بنابراین مسئله درونی نظامه. اینی که بخوان صورت مسئله رو تغییر بدن، این 100% مغرضانه و قباست آلوده. دعوا بین نظام و بیرون از نظام نیست، دعوا بین انقلاب و ضد انقلاب نیست، دعوا بین اختلاف بین عناصری است در درون چهارچوب نظام. اون مردمی هم که به این 4 نفر رأی دادند اینا هم با اعتقاد به نظام رأی دادن، تشخیص دادن این برای کشور بهتر است، به نظام پابندیش بیشتره، بهش رأی داد. اون کسی رو که صالح تر می دانستن برای خدمت به نظام به او رأی داد. مردم هم در چارچوب نظام عمل کردن. خب اما این رقابت ها و مناظرات خب ابتکار مهمی بود، ابتکار جالبی بود، خیلی صریح بود، خیلی شفاف بود، خیلی جدی بود. این مناظره ها زد تو دهن اون کسانی که از بیرون تبلیغ میکردن که این رقابت ها نمایشی است، واقعیت نداره. دیدن نخیر، واقعیت داره، جدی در مقابل هم ایستادن، با هم بحث میکنن، با هم استدلال میکنن. بنابراین این مناظره ها، این گفتگوها بسیار از این جهت مثبت بود. البته آثار مثبتی داشت، عیوبی هم داشت که حالا هر دو رو من عرض خواهم کرد. اون جهت مثبت این بود که در این مناظره ها و در این گفتگوها و در این گفتارهای تلویزیونی همه شفاف و راحت حرف زدن، حرف دلشون رو بر زبان آوردن. یک سیلابی از نقد و انتقاد به راه افتاد، همه مجبور شدن پاسخگویی کنن، به اونها انتقاد شد، اونها در مقام پاسخگویی برآمدن و از خودشون دفاع کردن. مواضع افراد و مواضع گروه ها بدون ابهام، بدون پیچیدگی، عریان در مقابل چشم مردم قرار گرفت. سیاست هاشون چیست، برنامه هاشون چیست، پابندی هاشون کدامه، تا چه حد، اینا در مقابل چشم مردم قرار گرفت. مردم توانستن قضاوت کنن، مردم احساس کردن که در نظام اسلامی بیگانه به حساب نمیان. نظام کشور اندرونی و بیرونی ندارد، همه چیز در مقابل مردم آشکار، همه نظرات در مقابل مردم بیان شد. معلوم شد رأی مردم ناشی از همین دقت ها و تأملات خواهد بود. رأی مردم زینتی نیست، حق انتخاب حقیقتا متعلق به مردم است. مردم میخواهند آگاهانه، هوشیارانه انتخاب کنند. این مناظره ها این رو نشان داد. یقینا یکی از علل افزایش 10 میلیونی آرا نسبت به آخرین حد نصاب دوره های قبل همین بود که مردم، ذهن مردم، فکر مردم مشارکت داده شد و عرصه آمد، تشخیص داد، تشخیص دادن، وارد میدان شدن. این مناظره ها به سطح خیابان ها هم کشیده شد، داخل خانه ها هم رفت. اینا قدرت انتخاب مردم رو بالا میبره. اینجور مباحثات و گفتگوها ذهنها رو پرورش میدهد، قدرت انتخاب رو بالا میبره. این از نظر جمهوری اسلامی چیز مطلوبی است. البته همینجا من عرض بکنم که این گفتگوها نباید به جایی برسد که تبدیل بشه به کدورت، به کینه. اگر این شد، اون وقت اثر عکس خواهد داشت. اگر به همون شکلی که اون روز بود و در همون حد باقی بود، این خوب بود. اما اگر بنا باشه همطور کش پیدا کنه، ادامه پیدا کنه، هی بگو مگو بشود، این تدریجا تبدیل خواهد شد به کینه. البته خیلی خوب است که اینجور مناظره هایی در سطوح مدیریتی ادامه پیدا کنه، البته با حذف اون عیوبی که بعد به اون اشاره خواهم کرد ادامه پیدا کنه. افراد مسئولین خودشون رو در معرض نقد و انتقاد قرار بدن و پاسخگو باشن و پاسخ بدن و تبیین کنن. خیلی از اوقات اگر چنانچه یک انتقادی به کسی بشود، این فرصتی است برای او، برای اینکه بتواند ذهنها رو روشن کند، تبیین کند، حقیقت رو بیان کند. خیلی چیز خوبی است، البته با حذف اون عیوبی که عرض خواهم کرد. اگر اینجور مناظره ها در طول سال و در طول 4 سال ادامه داشته باشه، دیگه وقتی در هنگام انتخابات اینجور مناظره ای پیش آمد، حالت انفجاری پیدا نمی کند. همه ی حرف ها در طول زمان گفته خواهد شد، شنیده خواهد شد، نقد ها، پاسخ ها، جواب ها. این ها محسنات این مناظرات بود که خیلی خوب بود، اما عیوبی هم داشت. این عیوب رو باید برطرف کرد. در مواردی انسان میدید که در این مناظره ها جنبه منطقی مناظره ضعیف میشد، جنبه احساساتی و عصبی پیدا میکرد، جنبه تخریبی غلبه پیدا میکرد. سیاه نمایی وضع موجود به شکل افراطی در این مناظره ها دیده شد. سیاه نمایی دوره های گذشته هم در این مناظره ها مشاهده شد. هر دو بد بود. اتهاماتی مطرح شد که در جایی اثبات نشده است، به شایعات تکیه شد، بی انصافی های احیانا دیده شد، هم بی انصافی نسبت به این دولت با این همه حجم خدمت و هم بی انصافی نسبت به دولت های گذشته و دوران 30 ساله. آقایان احساساتی شدن در خلال صحبت، لابلای حرفای خوب حرفایی هم که خوب نبود گفته شد. بنده هم مثل بقیه آحاد ملت نشستم پای تلویزیون و این مناظره ها رو تماشا کردم. از آزادی بیان لذت بردم، از اینکه نظام جمهوری اسلامی توانسته است به کمک مردم بیاد تا بتوانند قدرت انتخاب خود را بالا ببرد لذت بردم. اما اون بخش معیوب قضیه بنده رو ناخرسند کرد، متأثر شدم. برای طرفداران نامزدها هم اون بخش های معیوب، اون تعریض ها، اون تصریح ها التهاب آور بود، نگران کننده بود. از هر دو طرف هم بود. بنده اینجا در منبر نماز جمعه در خطبه ای که در حکم نماز است حقایق رو باید بیان بکنم. هر دو طرف در این عیب مشترک بودن متاسفانه. از یک طرف صریح ترین اهانت ها به رئیس جمهور قانونی کشور شد. حتی از 2-3 ماه قبل از مناظرات هم این سخنرانی ها رو می آوردن برای من، می دیدم، گاهی می شنیدم. تهمت هایی زدن، حرف هایی گفتن. به کی؟ به کسی که رئیس جمهور قانونی کشور، متکی به آراء مردمه. نسبت‌های خلاف دادن، رئیس جمهور مملکت رو که مورد اعتماد مردمه به دروغگویی متهم کردن. اینا خوبه؟ کارنامه‌های جعلی برای دولت درست کردن، اینجا اونجا پخش کردن که ما که در جریان امور هستیم میبینیم میدانیم که اینا خلاف واقعه. فحاشی کردن، رئیس جمهور رو خرافاتی رمال از این نسبت‌های خجالت‌آور دادن. اخلاق و قانون و انصاف رو زیر پا گذاشتن. این از اون طرف، از این طرف هم همینجور، از این طرف هم شبیه همین کارها به نحو دیگری انجام گرفت. کارنامه درخشان 30 ساله انقلاب کمرنگ جلوه داده شد. اسم بعضی از اشخاص برده شد که اینها شخصیت‌های نظامند. اینها کسانی هستند که عمرشون رو در راه این نظام صرف کردند. بنده در نماز جمعه هیچ وقت رسمم نبود از اسم بیارم از افراد، اما اینجا چون اسم آورده شده است مجبورم اسم بیارم. به طور خاص از آقای هاشمی رفسنجانی، از آقای ناطق نوری، من لازمه اسم بیارم، باید بگم. البته این آیون رو کسی متهم به فساد مالی نکرده. حالا در مورد بستگان و کسان، هر کس هر ادعایی داره بایستی در مجاری قانونی خودش اثبات بشه. قبل از اثبات نمیشه رسانه‌ای کرد اینها رو. اگر چیزی اثبات بشه فرقی بین آحاد جامعه نیست، اما اثبات نشده نمیشود اینها رو مطرح کرد، قاطعا ادعا کرد. وقتی اینجور حرفا مطرح میشه تلقیهای نادرست در جامعه به وجود میاد، جوانها چیز دیگری خیال میکنن، چیز دیگری میفهمن. خب آقای هاشمی رو همه میشناسن، من شناختم از ایشون مربوط به بعد از انقلاب و مسئولیت‌های بعد از انقلاب نیست. من از سال 1336 یعنی 52 سال قبل ایشون را از نزدیک می‌شناسم. آقای هاشمی از اصلی ترین افراد نهضت بود در دوران مبارزات. از مبارزین جدی و پیگیر قبل از انقلاب بود. بعد از پیروزی انقلاب از مؤثرترین شخصیت‌های جمهوری اسلامی بود در کنار امام. بعد از رحلت امام هم در کنار رهبری تا امروز. بارها تا مرز شهادت این مرد پیش رفته. قبل از انقلاب اموال خودش رو صرف انقلاب میکرد، به مبارزین میداد. اینا رو جوان ها خوبه بدانن. بعد از انقلاب ایشون مسئولیت های زیادی داشت. 8 سال رئیس جمهور بود، قبلش رئیس مجلس بود، بعد مسئولیت های دیگری داشت. در طول این مدت هیچ موردی رو سراغ نداریم که ایشون برای خودش از انقلاب یک اندوختهی درست کرده باشه. اینا یه حقایقیست، اینا رو باید دانست. در حساسترین مقاطع ایشون در خدمت انقلاب و نظام بوده. من البته در موارد متعددی با آقای هاشمی اختلاف نظر داریم، طبیعی هم هست، در مسائل گوناگون. ولی مردم نباید دچار توهم بشن، چیز دیگه‌ای فکر کنن. البته بین ایشون و بین آقای رئیس جمهور از همون انتخاب سال 84 تا امروز اختلاف نظر بود، الان هم هست، اختلاف نظر دارن با هم، هم در زمینه مسائل خارجی اختلاف نظر دارن، هم در زمینه نحوه اجرای عدالت اجتماعی اختلاف نظر دارن، هم در برخی مسائل فرهنگی اختلاف نظر دارن. و نظر آقای رئیس جمهور به نظر بنده نزدیکتر است. در مورد آقای ناطق نوری هم همینجور، آقای ناطق نوری هم از شخصیت‌های خدوم انقلابه، ایشون هم خدمات زیادی کرده، در دلبستگی ایشان به نظام و انقلاب هیچ شکی نیست. خب مناظره‌های زنده تلویزیونی خوب است، اما این آسیب ها باید برطرف بشود. من همون وقت بعد از این مناظره با آقای رئیس جمهور هم تذکر دادم، چون میدونستم ایشون ترتیب اثر میدن. در مورد مبارزه با فساد مالی موضع نظام یه موضع روشنی است. در زمینه مسائل مربوط به عدالت اجتماعی موضع نظام یه موضع روشنی است. با فساد باید در هر نقطه‌ای که هست مبارزه کرد. من میخوام این را عرض بکنم، ما مدعی نیستیم در نظام ما فساد وجود ندارد، فساد مالی و اقتصادی وجود ندارد. چرا؟ اگه وجود نداشت که بنده اون نامه 8 ماده‌ای رو چند سال قبل خطاب به رؤسای محترم سقوه نمی نوشتم، اینقدر رو اون تاکید نمی کردم. چرا هست؟ اما میخوام این رو بگم، نظام جمهوری اسلامی یکی از سالمترین نظام‌های سیاسی و اجتماعی در دنیاست. همین امروز این که ما بیاییم به استناد گزارش فلان مرجع صهیونیستی کشور رو متهم کنیم، نظام رو و کشور رو به فساد، این مطلقاً درست نیست. اینی هم که ما اشخاص را، مسئولین را بی جهت زیر سوال ببریم در زمینه فساد، این هم درست است. فساد مالی یکی از مسائل مهم در نظام اسلامی است، باید با او جدن مبارزه کرد، هم در قوه مجریه، هم در قوه قضاییه، هم در قوه مقننه، همه موظفن با این مسئله مبارزه کنن. اگر مبارزه نشود، مهار نشود، توسعه پیدا خواهد کرد، کما اینکه در بسیاری از کشورهای دنیا، همین کشورهای غربی که اینقدر دم از مبارزه با فساد مالی و پولشویی و امثال اینها میزنن، تا خرخره غرق در فسادن. قضایای دولت انگلیس و مجلس پارلمان انگلیس رو شلیدید این روزا، همه دنیا دانستن این یک گوشه های از قضایی هاست، خیلی بیش از این هاست. خب این بخش مربوط به خطاب مردم رو من جمع‌بندی کنم. عزیزان من، ملت ایران، 22 خرداد یک حماسه بود. این حماسه تاریخی شد، جهانی شد. اگرچه بعضی از دشمنان ما در اطراف دنیا خواستند این پیروزی مطلق نظام رو، این پیروزی حتمی رو تبدیل کنن به یک پیروزی مشکوک و قابل تردید. حتی بعضی خواستن این رو تبدیل کنن به یک شکست ملی، خواستن کام شما رو تلخ کنند، نگذارند بالاترین نصاب مشارکت جهانی رو دنیا به نام شما ثبت کنه. خواستن این کارها رو بکنن، اما ثبت شد، به نام شما ثبت شد، نمیشه اون رو دستکاری کرد. رقابت ها تمام شد، رقابت ها تمام شد. همه کسانی که به این چهار نامزد رأی دادند مأجورند، اجر الهی دارند ان شاء الله. همشون در درون جبهه انقلابند، متعلق به نظامند. اگر با قصد قربت رأی داده باشند عبادت هم کردند. خط انقلاب 40 میلیون رأی دارد، نه 24.5 میلیون که رأی به رئیس جمهور منتخب است. 40 میلیون به خط انقلاب رأی دادن. خب مردم اطمینان دارند، اما برخی از طرفداران نامزدها هم اطمینان داشته باشند که جمهوری اسلامی اهل خیانت در آراء مردم نیست. سازوکارهای قانونی انتخابات در کشور ما اجازه تقلب نمی دهد. این را هر کسی که دست اندر کار مسائل انتخابات هست، آگاه از مسائل انتخابات، این را تصدیق می کنه. اون هم در حد 11 میلیون تفاوت. یک وقت اختلاف بین دو رأی 100 هزاره، 500 هزاره، 1 میلیون. خب حالا ممکنه آدم بگه یه جوری تقلب کردن، جابجا کردن، اما 11 میلیون رو چجور میشه تقلب کرد؟ بنده این رو گفتم، شورای محترم نگهبان هم همین رو قبول دارن که اگر کسانی شبهه دارند و مستنداتی ارائه میدن باید حتما رسیدگی بشه، البته از مجاری قانونی. رسیدگی فقط از مجاری قانونی. بنده زیر بار بدعت‌های غیر قانونی نخواهم رفت. امروز اگر توجه کنید، امروز اگر چارچوب‌های قانونی شکسته شد، در آینده هیچ انتخاباتی دیگه مسئولیت نخواهد داشت. بالاخره در هر انتخابی در هر انتخاباتی بعضی برندن بعضی برنده نیستن دیگه. هیچ انتخاباتی دیگه مورد اعتماد قرار نخواهد گرفت و مسئولیت پیدا نخواهد کرد. بنابراین همه چیز دنبال بشه، انجام بگیره، کارهای درست بر طبق قانون. اگر واقعا شبهه‌ای هست از راه‌های قانونی، قانون در این زمینه کامله، هیچ اشکالی در قانون نیست. همونطور که حق دادن که نامزدها نظارت کنن، حق دادن که شکایت کنن، حق دادن که بررسی بشود. بنده از شورای محترم نگهبان خواستم که اگر مواردی خواستن صندوق‌ها رو بازشماری بکنن، بکنن با حضور نمایندگان خود نامزدها، باشن خودشون بشمارن اونجا، ثبت کنن، امضا کنن. بنابراین هیچ مشکلی در این جهت وجود نداره. این راجع به انتخابات، خطاب به شما مردم عزیز. اما کتاب دوم من کتاب به سیاسیون و نامزدها و گردانندگان احزاب و جریانات و اینهاست. من میخوام عرض کنم به این حضرات، امروز یک لحظه حساس تاریخی برای کشوره. نگاه کنید به وضع دنیا، نگاه کنید به وضع خاورمیانه، نگاه کنید به وضع اقتصادی عالم، نگاه کنید به مسائل کشورهای همسایه ما مثل عراق، مثل افغانستان، مثل پاکستان. نقطه حساسی از تاریخ ما قرار گرفتیم. همه ما وظیفه داریم که در این مرحله تاریخی هوشیار باشیم، دقیق باشیم، مواظب باشیم، اشتباه نکنیم. در این قضیه انتخابات مردم حقا و انصافا به وظیفه خودشون عمل کردن. وظیفهشون این بود که بیان پای صندوقهای رأی، به بهترین وجهی این وظیفه ادا شد. اما ما و شما وظایف سنگینتری داریم. اون کسانی که به یک نحوی یک نوع مرجعیتی در افکار مردم دارن، از این سیاسیون و رؤسای احزاب و کارگردانان جریانات سیاسی، یه عده از اینا حرف شنوی دارن، اینا خیلی باید مراقب رفتار خودشون باشن، خیلی باید مراقب گفتار خودشون باشن. اگر اونها کمی افراطی‌گری کنن، دامنه این افراطی‌گری در بدنه مردم به جاهای بسیار حساسی و خطرناکی خواهد رسید که گاهی خود اونها دیگه نمیتوانن اون رو جمع کنن. نمونهاشو دیدیم ما. افراط وقتی در جامعه به وجود آمد، هر حرکت افراطی دامن میزند به افراطیگری دیگران. اگر نخبگان سیاسی بخوان قانون رو زیر پا بگذارند یا برای اصلاح ابرو چشم رو کور کنند، چه بخواهند چه نخواهند، مسئول خونها و خشونتها و هرج و مرجها اونهایند. به همه این آقایون، این دوستان قدیمی، این برادران توصیه میکنم بر خودتون مسلط باشید، سعه صدر داشته باشید، دستهای دشمن رو ببینید، گرگهای گرسنه کمین کرده رو که امروز دیگه نقاب دیپلماسی رو یواش یواش دارن از چهره هاشون بر میدارن و چهره حقیقی خودشون رو نشان میدن، اینا رو ببینید، از اینا غفلت نکنید. امروز حالا عرض خواهم کرد، دیپلمات های برجسته چند کشور غربی که تا حالا با تعارفات دیپلماتیک با ما حرف می زدن، این چند روز نقاب از چهره برداشتن، چهره واقعی خودشون رو دارن نشان میدن. قد بدت البغضاء فی افواههم و ما تخفی صدورهم اکبر، دشمنی های خودشون با نظام اسلامی رو دارن نشان میدن. از همه هم خبیث‌تر دولت انگلیس، به این برادران عرض میکنم به مسئولیت پیش خدای متعال فکر کنید. پیش خدا مسئولید، از شما سوال خواهد شد. آخرین وصایای امام رو به یاد بیارید. قانون فصل الخطابه، قانون رو فصل الخطاب بدانید. انتخابات اصلا برای چیست؟ انتخابات برای این است که همه اختلافها سر صندوق رأی حل و فصل بشود. باید در صندوق‌های رأی معلوم بشود که مردم چی میخوان چی نمیخوان، نه در کف خیابان‌ها. اگر قرار باشه بعد از هر انتخاباتی اونهایی که رأی نیاوردن اردوکشی خیابانی بکنن، طرفداراشونه بکشونن به خیابان، بعد اونهایی که رأی آوردن هم در جواب اونها اونا هم اردوکشی کنن بکشن به خیابان، پس چرا انتخابات انجام گرفت؟ تقصیر مردم چیست؟ این مردمی که خیابان محل کسب و کار آنهاست، محل رفت آمد آنهاست، محل زندگی آنهاست، اینا چه گناهی کردن که ما میخواییم طرفدارای خودمون رو به رخ اونا بکشیم، اون طرف یه جور این طرف یه جور؟ برای نفوذی تروریست، اون کسی که میخواهد ضربه تروریستی بزنه، مسئله او مسئله سیاسی نیست، برای او چه چیزی بهتر از پنهان شدن در همین میان این مردم، مردمی که میخوان راهپیمایی کنن یا تجمع کنن؟ اگر پوششی برای او این تجمعات درست کنه، اون وقت مسئولیتش با کیست؟ الان همین چند نفری که در این قضایا کشته شدن، از مردم عادی، از بسیج، جواب اینا رو کی بناس بده؟ واکنش هایی که به اینها نشون داده خواهد شد تو خیابان، از شلوغی استفاده کنن بسیج رو ترور کنن، عضو نیروی انتظامی رو ترور کنن، خب یک واکنشی به وجود خواهد آورد، واکنش احساسی به وجود خواهد آورد. محاسبه این واکنش ها با کیست؟ انسان دلش خون میشه از بعضی از این قضایا. برن توی کوی دانشگاه جوانها رو، دانشجوها رو، اونم دانشجوهای مؤمن و حزب اللهی رو، نه اون شلوغ کنها رو، برن مورد تهاجم قرار بدن. و شعار رهبری هم بدن. دل انسان خون میشه از این حوادث. زورآزمایی خیابانی بعد از انتخابات کار درستی نیست، بلکه به چالش کشیدن اصل انتخابات و اصل مردم سالاری است. من از همه میخوام به این روش خاتمه بدم. این روش روش درستی نیست. اگر خاتمه ندم، اون وقت مسئولیت تبعات اون، هرج و مرج اون به عهده اونهاست. تصور هم غلط است. توجه کنید، این تصور هم غلط است که بعضی خیال کنند با حرکات خیابانی یک اهرم فشاری علیه نظام درست میکنند و مسئولین نظام رو مجبور میکنند، وادار میکنند تا به عنوان مصلحت زیر بار تحمیلات اونها برن. نه، اینم غلط. اولا تن دادن به مطالبات غیر قانونی زیر فشار، خود این شروع دیکتاتوری است. این خودش اشتباه محاسبه است، این محاسبه غلطی است. عواقبی هم اگر پیدا کند، عواقبش مستقیما متوجه فرماندهان پشت صحنه خواهد شد. اگر لازم باشه مردم اونها هم در نوبت خود و وقت خود خواهند شناخت. از همه این دوستان، این برادران میخواهم بنا رو بر برادری بگذارید، بنا رو بر تفاهم بگذارید، قانون رو رعایت کنید. راه قانون باز است، راه محبت و صفا باز است، از این راه برید. و امیدوارم خدای متعال توفیق بده که همه از این راه برن. خب همه پیشرفت کشور رو میخوان. جشن پیروزی 40 میلیونی رو گرامی بدارن این برادران، نگذارن دشمن این جشن را خراب کنه، همچنانی که دشمن میخواد خراب کنه. البته اگر کسانی بخوان راه دیگری رو انتخاب بکنن، اون وقت بنده دوباره خواهم آمد، با مردم صریح‌تر از این صحبت خواهم کرد. خطاب سوم خطاب به سران استکبار و سران رسانه‌های استکباری است. بنده در این دو سه هفته رفتار و گفتار دولت آمریکا، دولت مردان آمریکا، دولت مردان چند کشور اروپایی رو دنبال کردم. در این هفته‌های نزدیک به انتخابات و اون روز انتخابات و شب بعد از انتخابات، بعد هم این دو سه روز بعد از انتخابات رو، یک وضع متغیر و متفاوتی داشت. اول قبل از شروع انتخابات جهتگیری رسانه هاشون، دولت مردانشون، اظهاراتشون این بود که در انتخابات، در اصل انتخابات ایجاد تردید کنن، شاید شرکت مردم کم بشه. البته همین نتایجی که پیدا شد، حاصل شد از این انتخابات، همین نتایج اونا هم حدس می زدن توی اظهاراتشون، هم اروپایی ها هم آمریکایی ها همین نتایج رو حدس می زدن، اما این حرکت عظیم مردم رو انتظار نداشتن. این کار 85% 40 میلیونی این رو باور نمی کردن. بعد از آنی که این حضور عظیم دیده شد، اینا شوکه شدن، فهمیدن چه اتفاق بزرگی افتاد در ایران، فهمیدن که باید خودشون رو با این شرایط جدید وفق بدن، هم در امور بین الملل، هم در امور خاورمیانه و جهان اسلام، هم در مسئله هسته‌ای، هم در مسائل ایران. شوکه شدن، فهمیدن که سرفصل جدیدی در مسائل مربوط به جمهوری اسلامی پیدا شد، مجبورن این رو بپذیرن. این مال هنگامی بود که این حرکت عظیم مردم دیده شد، از اینجا مرتب مخابره شد به وسیله ایادی خودشون، همشون اظهار تعجب کردن. از همون صبح جمعه این اظهارات شروع شد، اونجا هم برخی از بازخوردهای این اظهارات دیده شد. وقتی اعتراض بعضی از نامزدها رو دیدن، ناگهان احساس کردن یه فرصتی پیش آمد براشون، این فرصت رو مغتنم شمردن تا بتوانن موج سواری کنن. لحنشون از روز شنبه و یک شنبه عوض شد، یواش یواش چشمشون افتاد به بعضی از این اجتماعات مردمی که به دعوت نامزدها مثلا در خیابان‌ها پیدا شد، امیدوار شدن، یواش یواش کنار نقاب‌هاشون کنار رفت، حقیقت خودشون رو بنا کردن، نشون دادن. چند تا از وزرای خارجه و رؤسای جمهور و رؤسای دولت‌های چند کشور اروپایی و آمریکا حرف‌هایی زدن که باطن اونها رو به انسان نشان میداد. نقل شد از قول رئیس جمهور آمریکا که گفته ما منتظر چنین روزی بودیم که مردم به خیابان‌ها بریزن. از اون طرف نامه بنویسن، اظهار علاقه به روابط کنن، ابراز احترام به جمهوری اسلامی بکنن، از این طرف این حرفا رو بزنن. کدومو باور کنیم ما؟ در داخل کشور هم عوامل این عناصر خارجی به کار افتادن، خط تخریب خیابانی شروع شد، خط تخریب، خط آتش‌سوزی.
اموال عمومی رو آتش بزنن، حریم کسب و کار مردم رو ناامن کنن، شیشه های دکان مردم رو بشکنن، اموال بعضی از مغازه ها رو به غارت ببرن، امنیت مردم رو در جانشون و مالشون سلب کنن، امنیت مردم مورد تطاول اینها قرار گرفت. این ربطی به مردم و طرفداران نامزدها ندارد، این مال بدخواهان است، مال مزدوران است، بار مال دستنشاندگان سرویس های جاسوسی غربی و صهیونیست است. این کاری که در داخل ناشیانه از بعضی سرزد، اینها رو به طمع انداخت، خیال کردن ایرانم گرجستانه. یک سرمایه‌دار صهیونیست آمریکایی چند سال قبل از این طبق ادعای خودش که در رسانه‌ها در بعضی از مطبوعات نقل شد، گفت من 10 میلیون دلار خرج کردم در گرجستان، انقلاب مخملی را انداختم، حکومتی رو بردم، حکومت رو آوردم. احمقا خیال کردن جمهوری اسلامی ایران، این ملت عظیم، با کجا مقایسه میکنید ایران رو؟ مشکل دشمنان ما این است که ملت ایران را هنوز هم نشناختن. چیزی که در این بین برای من از همه بدتر و زشتر به چشم من آمد، این حرف هایی بود که به عنوان دلسوزی از حقوق بشر و سختگیری به مردم و اینها از زبان این دولت مردان آمریکایی صادر شد، که ما از این که گوش کن، اینی که ما با مردم اگر چنانچه چنین رفتار بشه ما مخالفیم، ما نگرانیم. شما نگران مردمی؟ شما چیزی به نام حقوق انسان را اصلا قبول دارید؟ افغانستان را کی به خاک خون کشید و هنوز هم داره میکشه؟ عراق را کی زیر چکمه نظامیان خودش تحقیر کرد؟ در فلسطین چه کسی به دولت صهیونیست ظالم این همه کمک سیاسی و مادی کرد؟ در خود آمریکا انسان واقعا تعجب میکنه، در زمان دولت همین دموکرات ها، حزب دموکرات در آمریکا، در زمان ریاست جمهوری شوهر همین بانویی که حالا اونجا اظهار نظر میکنه، 80 نفر را وابستگان به فرقه داوودی زنده زنده در آتش سوزندن. این که دیگه جای انکار نیست، همین خود این حضرات کردن این کار رو، همین دموکرات ها بودن. فرقه داوودی ها به قول خودشون دیویدی ها، اینا به دلیلی مورد غضب دولت آمریکا قرار گرفتن، توی یک منزلی رفتن اونجا متحسن شدن، هرچه کردن بیرون نیومدن، خانه رو آتش زدن، 80 تا مرد، زن، بچه تو این خانه زنده زنده سوختن. شما حقوق بشر میفهمید یعنی چه؟ به نظر من این مسئولان و سیاستمداران اروپایی و آمریکایی قدری بایستی شرم و حیا را هم برای خودشون وظیفه بدانند. جمهوری اسلامی پرچمدار حقوق انسان، دفاع ما از مردم مظلوم در فلسطین، در لبنان، در عراق، در افغانستان، در هر نقطه‌ای که مردم مظلوم واقع شدن نشانه همینه. نشانه این است که پرچم حقوق بشر به وسیله اعتقاد به اسلام، ایمان به اسلام در این کشور برافراشته شده است. ما احتیاج نداریم ما رو برای حقوق بشر کسی نصیحت کنه. خب این عرایض ما بود درباره انتخابات. یک خطاب آخری هم عرض کنم، خطاب به مولامون و صاحبمون حضرت بقیت الله ارواح نافدا. ای سید ما، ای مولای ما، ما آنچه باید بکنیم انجام میدیم، آنچه باید گفت هم گفتیم و خواهیم گفت. من جان ناقابلی دارم، جسم ناقصی دارم، اندک آبروی هم دارم که این را هم خود شما به ما دادید. همه اینها رو من کف دست گرفتم، در راه این انقلاب و در راه اسلام فدا خواهم کرد. اینها هم نثار شما باشه. سید ما، مولای ما، دعا کن برای ما. صاحب ما تویی، صاحب این کشور تویی، صاحب این انقلاب تویی. پشتیبان ما شما هستید. ما این راه رو ادامه خواهیم داد، با قدرت هم ادامه خواهیم داد. در این راه ما رو با دعای خود، با حمایت خود، با توجه خود پشتیبانی بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.